بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان فدا فرمودن به این که گرچه به حسب ظاهر به نظر نمی آید تناسبی بین مفتی و مفتی آن باشد، و در واقع بین مفتی و مفتی آن تناسب هست، زیرا هرچه که بسیتر باشد به خدا نزدیکتر است. قهرن جمادات به خدا نزدیکتر از نباتات و حیوانات، و معنای این علو و قرب غیر از داشتن علم مرکب است و عارف بودن است. برای اینکه جمادات ممکن است که اعرف از انسان نباشند، ولی اقرب به الله از انسان، و شاید این کریمیه و این منها کل حجار او اشد و غصبه، برای اینکه این منها لما یحبت و من خشیت الله، نشانه اون باشد که اون خشیت و ترسی که در سنگ ها هست در انسان ها نیست، در خواصی از انسان ها هست که انما یخشى الله من عباده العلماء. و اما اون طوری که بیفتند و سقوط کنند و از جایی به جایی کنده بشوند، اون ترسی که در سنگ ها هست در انسان ها هم نیست، مگر در اوهدی از انسان ها. بنابراین چون ترتیب محفوظ هست در قوس نزول، از همه اعلا و اقرب از همه بسیط‌تر خواهد بود، تا نوبت به حیوان میرسد که دارای احساس و درد است. از این جهت در حیوان برای فدا انتخاب شد، و در بین حیوانات اون حیوانی که مظهر سلم است یعنی گوسفند انتخاب شده است. پس بنابراین بین مفتی و مفتی آن تناسب است، و این معنا را می‌فرماید ما با مشاهده می‌یابیم و موجودات دیگر هم این معنا رو میابن، و انسان‌هایی که مقید به برهانن یا مقید به ایمان تقلیدین محرومن، فقط ما که در منزل احسانیم میبینیم، اونا که در منزل برهانن نمیبینن، اونا که در منزل ایمان تقلیدین نمیبینن، اونا که در منزل احسانن میبینن. بله، اینها تکامل دارن، منتها در صراط مستقیم وقتی بیافتن کامل میشن. یعنی همین جماد که در صراط نباتی و حیوانی و انسانی قرار بگیرد ممکنه کامل تر بشود. دیگر در اون مرحله خودش ممکنه کامل تر شده باشد، چون بالاخره در سیر جوهری بدون تکامل نیست، الا اینکه به کمال بالا چون کمال انسانی نمیرسد. فرشته ها هر کدام یه حد خاص دارن، گرچه هر موجودی طبق بحث های قبلیشون ما من لاله و مقام معلوم هست، این ما من لاله و مقام معلوم مخصوص فرشته ها نیست، و اما محدوده تکامل هر موجود هم مشخص است، با ما منا لاله و مقام معلوم منافاتی ندارد، ولی چون حرکت جوهری در نهان این موجودات هست کامل تر می شوند، ولو به حد مثلا انسانی نرسند.
کامل تر بشه باید ترکیب بشه که به قول ایشان ترکیب تقریبا مبرز
یه نقصی، نه کامل تر بشوند یعنی تعلقشون رو از طبیعت کم بکنن، اون چی که کامل می شود از تعلقات طبیعی نجات پیدا میکنند. اون بساطت هم عدم تعلق هست، و ممکن است انسان به جایی برسد که مظهر اسم اعظم باشد، با داشتن همه مزایای ارضی و سمایی از همه منزه باشد، به این صورت که متعلق نباشد. آنگاه فرمود بین که اونها که در منزل برهانن نمیبینن، اونها که در منزل ایمان تقلیدین نمیبینن، اونها که در منزل احسانن میبینن. منزل احسان که مقام مشاهده است، بحثش تا کنون چند بار مطرح شد و بعدن هم به خواست خدا در پیش داریم مطرح میشود و فصلی هم به عنوان حکمت احسانی هست که این حدیث را که در جوامع روایی امام هست اونا هم نقل کردن که الاحسان ان تعبد الله که انک تراه و لم تکن تراه فانه یراک. این حدیث رو هم بعدا نقل میکنن. اونگاه میفرمان به این که اگر خواستید این اسرار رو در میون بگذارید، با کسی در میون بگذارید که در منزل احسانن، اونایی که فقط در محدوده برهان میاندیشن یا در محدوده ایمان تقلیدی به سر میبرن، این حرف ها را با اونها در میون نگذارید که نمیپذیرن و سودی هم ندارد و این بذر سودمند را در سرزمین نامستعد نپاشید. فمن شهد الامر الذی قد شهدته یقول بقولی فی خفاء و اعلانی ولا تلتفت قولا یخالف قولنا ولا تبذر سمرا فی ارض عمیانی. سمرا یعنی گندم. گندم را در سرزمین غیر مستعد بذر نکن که در حقیقت تبذیر است. تبذیر بذر افشانی در جای غیر مستعد. اگر انسان بذر را در جای مستعد بیفشاند خب ثمر میبخشد، ولی اگر بعض را در جای غیر مستعد بپاشد سودمند نیست. این را میگوین تبذیر. بعد فرمود اینها که اهل مشاهده نیستن و همون گروهی هن که در حقیقت لا تفقهونن، اینا سم و بکمن، که در قرآن کریم از اینها سخنی به میان آمده است که سم و بکمن و امیون فهم لا یعقلون. اینها اسرار عالم را نمی بینن، حرفهای عالمیان را نمی شنون و مانند آن. این اشعار که به پایان رسید اونگاه وارد اصل مسئله می شود. می فرمون که اصل مسئله آن است که ابراهیم سلام الله علیه به مقام تسلیم محض رسیده است. نیل به مقام تسلیم ورودی در نشأه غیب است. نائل شدن به این مقام که مقام تسلیم که در نشأه غیب است، باعث آن هست که قوای مادون اون چرا که ابراهیم سلام الله علیه در نشأه ما فوق یافت اون را متمثل کنه. چون انسان تنها دارای قوه عاقله نیست، قوای مادون هم دارد. این قوای مادون برای اینکه مزاحم عاقله نشوند، هر وقت مطلبی را عاقله میفهمد یک مطلبی از همون سنخ را برای واهمه و خیال ترسیم میکنن که این حراسناک نباشد، مزاحم عاقله نباشد و به همراه عاقله حرکت میکند. یه قانون کلی که مطرح میکنن فورا مثال میزنن که این واهمه به اون قوه متخیله مزاحم عاقله نباشن، وگرنه کار با مثال حل نمی شود. مطلب را اون برهان عقلی دارد تأمین می کند، ولی این قوه وهم و قوه خیال که مزاحم هستند، از همون سنخ چیزی در خور فهم واهمه به خیال به او می دهند که او هم سرگرم بشود و مزاحمت نکند. وگرنه کار با مثال حل نمی شود، فقط برای رفع مزاحمت است. قوه واهمه و قوه متخیل نقششون این است که اگر چونچه مطلبی را در حد خودشون بفهمن مشایعت میکنن، مزاحمت نمیکنن. چون ابراهیم سلام الله علیه به مقام تسلیم محض رسید، این اولا، و این تسلیم محض در قوه در مقام غیب است نه در مقام شهادت، ثانیا و اون چرا که مقام غیب را میابد عاقله است نه قوای مادون. سالسن برای اینکه این قوای مادون همراه قوه عاقله بیاین و مزاحمت فراهم نکنن، همون مطلب را در خور فهم قوه وهم و قوه خیال بونها میدهن. رابعاً در اینجا تسلیم بودن ابراهیم سلام الله علیه در برابر خواسته خدای سبحان که بلغ ما بلغ، او در مقام تسلیم هست، به صورت قربانی شدن گوسفند در آمده است و اون چرا که در اون نشأه ابراهیم سلام الله علیه دید این که گوسفند را دارد ذبح می کند و از اونجا منتقل شد به ذبح ولد که دید ولد را داره ذبح می کند. برای اینکه تسلیم انسان در برابر خدای سبحان مصداق کاملش آن است که ولد خود را بتواند سر ببرد که الولد و سر و ابی. پس روی این اصول یک بار در مقام عقلی بحث است که ابراهیم سلام الله علیه به مقام تسلیم محض رسید، یک بار در مقام تمثل هست که به صورت ذبح کبش در اون عالم دیده است و یک بار به صورت ذبح ولد ترسیم شده است. منتها اون ذبح کبش در وسط هست و ذبح ولد پایین و انسان که در عالم رؤیا هرچی میبیند اون آخرین دیدار به یادش هست، اون آخرین دیدار به یادش هست. وقتی ابراهیم سلام الله علیه از رؤیا، از حالت رؤیایی و خواب برخاست و بیدار شد، همین آخری که یادش بود اون را در میان گذاشت، گفت یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، و حقش این بود که عبور بکند. اگر عبور میکرد بالاتر میرفت میدید که ذبح کبش را در عالم دیده است نه ذبح ولد را، و اگر از او هم عبور میکرد معلوم شد به جای میرسید که دیگر سخن از ذبح و امثال ذلک نیست، کنایه از مقام تسلیم صرف و فدای محض است. و اون چرا که انسان در عالم رؤیا میبیند باید عبور کند و تعبیر کند تا به اون اولین برسد. چیزی در نفس انسان باطل الغا نمی شود. اگر قوای مادون همراه قوه عاقله بودند سعی می کنند چیزی بسازند که با اون یافت عقلی هماهنگ و نزدیک باشد که بلاواسطه انسان بتواند از ساخته وهم به یافته عقل برسد. اینجا سهل العبور است و سهل التناول هست، نظیر این که علم به صورت آب زلال و حکمت به صورت لبن و امثال ذلک ترسیم میشه، برادر به دوست صمیمی به صورت کمربند ترسیم میشود، یا مقام به صورت تاج ترسیم میشود و امثال ذلک. و اگر چنانچه این قوای واهمه و متخیله در بیداری و خواب دست از شیطنت بر ندارن، اون چرا که عاقل یافت اینا به صورتی ترسیم میکنن، از اون صورت به صورتی دیگر، از اون صورت به صورتی دیگر ترسیم میکنن، این میشود از غاس احلام. این که میگن از غاس احلام نه که واقعا از غاس احلام باشد، اگر کسی اهل رؤیا باشد و رؤیا شناس باشد میتواند اون چرا که این شخص در عالم رؤیا دیده است و با همون خاطر از خواب برخاست امور بکند، لابلای همه این صورتهای ساخته شده به اون صورت اولین برسد و به اولین صورت برسد. و اما چون عبور از همه این تل و انبوه دشوار است، این رو میگن از غاس احلام. احلام یعنی ما یراه نائم فی رؤیا، اون رو میگن حلم. از غاس که جمع زغس است یعنی یک دسته. وقتی که انسان یک برگ گل را یا یک سبزی خوراکی را در بین یک دست علف پنهان کند و اون دست علف را در بین دسته‌های فراوان دیگر تو میدان سبزه با فروشی و تره بار پنهان کند، فراهم کردن و یافتن یه برگ سالم در بین چندین زقس یعنی چندین دسته کار آسان نیست. نه تنها زقس است یک دسته است، بلکه ازغاس است چندین دسته است. اینه که این گونه از رویاها تعبیرش دشوار است، نه اینکه تعبیر ندارد، وگرنه انسان هرچی میابد حق میابد. این حرف را هم در بیداری اینها دارن، هم در رویه. در بیداری قبلا گذشت، یعنی اون چه که بر قلب انسان وارد می شود آب زلال است، منتها هر خاطری که بر قلب انسان وارد می شود آب زلال است، منتها دستکاری های واهمه و خیال باعث می شود او رو تیره می کنن، او رو به رنگ های گوناگون در می آورن، وگرنه اون چه که از بالا افاضه می شود حق است. این حرف را چه در رویا چه در بیداری در هر دو حال داشتن که بر باره بیداریش قبلا گذشت. برای اینکه مصور خلق سبحانه و تعالی است و او مصور است، چون که او خالق است و همون باری است و مصور، جز صورت حق چیزی افاضه نمی کند. بنابراین انسان وقتی از رؤیا برخاست، از خواب برخاست، اون آخرین صورت یادش است، باید عبور کند، بگذرد، به اون اولین صورت برسد تا بفهمد چیست. اگر فاصله کم باشد عبور آسان است و اگر فاصله زیاد باشد عبور مشکل است. و میگوین از غاس احلام، در حالی که از غاس احلام نیست، اینش معبر نتوانست عبور کند، نه اینکه او از غاس احلام دیده است. در و این کار هم کار آسانی نیست، برای اینکه اگر کسی هم به خیال متصل، خیال مقید، هم به خیال مطلق، هم به نشأه غیب احاطه و اشراف داشته باشد، کاملا میتواند عبور کند. اما اگر محیط تام نباشد، در بعضی از عوالم احاطه کامل داشته باشد و نسبت به اون عالم سرسپرده باشد و احاطه تام نسبت به عوالم دیگر نداشته باشد، عبورش از خیال مقید به خیال مطلق و از خیال مطلق به غیب مطلق دشوار است. ابراهیم سلام الله علیه باید عبور میکرد از ذبح ولد به ذبح کبش و از ذبح کبش به مقام فنا و مقام تسلیم صرف. این عبور رو نکرده است و اون چه که در عالم رؤیا به خاطرش مونده بود همون ذبح ولد بود. گفت یا ابته انی عراف المنام، یا بنیه انی عراف المنام انی از بهوک. حالا چون اون چرا که او دیده است ذبح کبش بود در حقیقت، نه ذبح ولد، و واهمه او به این صورت در آورده است. چون واهمه او به این صورت در آورده است، خدای سبحان می فرماد ما از برای ترسیم وهم او و گمان او کبش را به عنوان ذبح عظیم فدا قرار دادیم. لذا گفتیم که حالا که به کبش رسیدی قد صدقت رؤیا، رؤیا را تصدیق کردی. اگر رؤیای او واقعا ذبح ولد بود که تصدیق نبود. البته این یه خلاف ظاهری بالاخره هست در اصول و امثال اصول، این را دستاویزی برای مسئله بدا و امثال بدا ترسیم میکنن که اون چست ابراهیم سلام الله علیه دید ذبح ولد بود، بعد بدا حاصل شد و او رو بردن تو بادی بدا. در کتاب های عرفانی مثل کتاب های محیدون امثال ذالک، این را به صورت اون که اول چیزی که ابراهیم سلام الله علیه دید ذبح کبش بود، بعد به صورت ذبح ولد در آمد تفسیر میکنن، و که دیگر سخن از بدا و امثال ذالک نیست. بعد میگن این قد صدق تر رؤیا هم نشانه بحث است، برای اینکه فهمود رؤیا را تو تصدیق کردی. خب اگر رؤیا ذبح ولد بود، اینکه ذبح ولد نکرد تا تصدیق کرده باشد، که در حقیقت رؤیا همون ذبح کبش بود. وقتی که ذبح کبش در خارج محقق شد، این رؤیا را تصدیق کرده است.
رؤیا در انشائین اخباریه چرا همچین است؟ آخه رؤیای پیامبران اخباری نیست بلکه انشائی برای بحث امر.
بله شریعه. حالا همه موارد آیا بلا واسطه است یا معل واسطه اون اول کلام است. اونجا یه وقت هست که مثل این که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در عالم رؤیا دید که وارد مسجد الحرام می شود. خدا فرمود لتدخلون المسجد الحرام آمنین ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم لا تخافون علم ما لم تعلمون فجعل من دون ذلک فتحا غریبا. و این اون چه که حضرت در عالم رؤیا دیده است محقق شده است که وارد مسجد الحرام شد آمنین و غیر خائفین. یه وقت است معل واسطه است نظیر اون چه که هست یوسف دید، نظیر اون چه که هست ابراهیم دید. مانند هست یوسف دید که اینی رأیت و احد عشر کوکبان و شمس و القمر رأیتون بی ساجدین. هست ابراهیم هم اینی عراف المنامه انی از بهوک. این اینی عراف المنامه انی از بهوک به قرینه این که خدا فرمود قد صدقت الرؤیا، یعنی اون چرا که دیدی تصدیق کردی، در حالی که ذبح ولد واقع نشده است و ذبح کبش واقع شده است، معلوم میشد اون چرا که حضرت در واقع دیده است ذبح کبش بود نه ذبح ولد. خب حالا چرا ذبح کبش واقع شد؟ برای اینکه اون چرا که او در حقیقت در نشأه غیب یافت همون مقام تسلیم و مقام فناست و فداست و اون را باید به صورت ذبح کبش میدید نه به صورت ذبح ولد. و چون باید به صورت ذبح کبش میدید به صورت ذبح ولد نمیدید، یعنی باید عبور میکرد از ذبح ولد به ذبح کبش، لذا خدای سبحان اون چه که واقع بود همون رو در خارج ایجاد کرده است، یعنی فدیناه به ذبح عظیم. بله 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 فرمود فلما اسلما و تله للجبین ناجدنیاه ان یابراه قد صدقت الرؤیا ان یابراهیم قد صدقت الرؤیا. بله بله معلوم می شود که تصدیق هست نه صدق. نفرمود قد صدقت فی الرؤیا، این رؤیا صادق بود. فرمود تو رؤیا را تصدیق کردی. خب تصدیق رؤیا به این است که اون چرا که تو دیدی عمل بکنی، در حالی که اون چرا که تو دیدی عمل نشده است. بسیار خوب، او خودش فرمود به فدایناها به ذبح عظیم، در ذیل این آیه ندارد که ما ذبح کبش نکردیم. این که فرمود به فدایناها به ذبح عظیم تو همون جریان است، یعنی در این حال که از ابراهیم آماده شد برای ذبح ولد، در همون حال خدا فرمود فدیناه به ذبح عظیم. گرچه در این قصه در چند قسمت قرآن است، در بعضی از بخش ها ندارد که فدیناه به ذبح عظیم، دارد که فلما اسلما و تله للجبین ناداهم صدقت الرؤیا یا ابراهیم. در بخش دیگر دارد که فدیناه به ذبح عظیم. این تو یک متن جه بسیار خوب، تو یک متن، تو وقتی گفته می شود بالاخره یه جمله قبل است یه جمله بعد، نه اینکه جریان گذشته شد بعد واقع شده است مسئله فدا و امثال ذالک. فرمود به اینکه تو رؤیا را تصدیق کردی،
در رؤیا که بیشتر از این نبوده که مشغول ذبح بود،
ذبح نمی کرد. اینی عرف المنه آمن
نه
اینی ارا
در این حالت قرار گرفت.
بله نه اینی ارا مقدمات ذبح را، خود صحنه به این ارا ذبح را، اینی ارا فی المنامی انی از بهوک، من ذبح را می دیدم، نه اینکه مقدمات ذبح را می کردم. اون چی که واقع شده است این بود که تل جبین شد، تل جبین غیر از ذبح است. خب این که همون عراف المنامه انی از بهوک، نه این که عراف المنامه که انی اریدو ان از بهکه، این میشه مجاز. بنابراین چون رؤیت ذبح در عالم خود ذبح در عالم رؤیا محقق شد، به خدا هم پرامد که قصد صدق تر رؤیا، معلوم میشود رؤیا یه چیزی بود که ابراهیم سلام علیه تصدیق خارجی کرده است و اون چه که در خارج واقع شده است ذبح کبش بود نه ذبح رویا. لذا اون آقایون میگن به این که رویا در حقیقت بدا حاصل شده است، اون آقایون که میگوین در عالم رویا همون ذبح ولد را هست ابراهیم دید، میگن بدا حاصل شد و این را برده تو وادی بدا. این آیون و اهل معرفت میگن به این که اون چرا که هست ابراهیم دید است خود ذبح کبش بود نه ذبح ولد، و نشانش آن است که قد صدق تر رویا. بالاخره یه توجیه هست یا اون توجیه طول و درازی که اون آیون میکنن که این رو بردن تو مقام بدا و بحث بدا، یا یه توجیهی که این آیون دارن که میگن این صدقته نشون میدهد که اون چی که در خارج واقع شد همان است که در عالم رؤیا دید، و اون چی که در عالم خارج واقع شد ذبح کبش بود نه ذبح ولد.
از بحث ما بوقت ماشو فرموده با این بوقت نگفتی از ذبح تو چه از به و چه
دیگه اشتغال رو من دیدم دیگه
دیر از به این بوقت من در خواب مشغول نشده بود
چه. چرا دیگه
چی بود همون چه
نه نه این که نه این که اینی عراف المنامی انی از به حک، یعنی من در عالم رؤیا دیدم که مقدمات زبر رو فرام کردم.
ظاهرش همینه دیگه. نه
نه که نه این که بعد از با فعل واقعا من دارم زبر میکنم، حال زبر رو میبینن، یعنی حال زبر حال فری اوداجربه
حال اشتغال
به اشتغال به فر یه اوداج دیگر، نه اشتغال به دست بستن و پا بستن و تل جبین. تل جبین که ذبح نیست، لذا در تل جبین اگر رو به قبله نباشد ضرر ندارد. این در ذبح باید مستقبل باشد، اون ذابح، اون مذبوح، اون مذبح. بسیار خوب، همین مقدمات هست. زب یعنی فر اوداج، اینی عراف المنامه انی از بهوک، فر اوداج را من می دیدم، نه که تل جبین را. نه نه تجویز نیست، این حکم به همون اندازه که باید باشه شد در مقام عمل. خدای سبحان این رو تا آخرین لحظه دارد حفظ میکند و دارد انجام میدهد که تا این اندازه باید انجام بدی، و مناسک هم خدا به اونشون داد که ارنا مناسکنا، لحظه به لحظه خدای سبحان مناسک رو به اونشون داد. یکی از اون مناسک هم نهر بود که به او ارائه کرده است، هنوز کار تمام نشد. به ما یه وقتی میگوین به این که شما این دستور انجام بدید، یه وقت از اون معلم میگوید به این که چون تأخیر بیان از وقت حاجت نیست، من لحظه به لحظه در حین عمل ارائه میدهم، تو هم لحظه به لحظه یاد بگیر. این چه این است؟ نه حالا از یک نگذاریم، این انی از بهوک یعنی انی عراف المرامی انی اطل و کل الجبین. قرار اینه که ما باید تصرف بکنیم، حل بر مجاز بکنیم. بله ندارم دست و بالاتی میبندم، تل جبین میکنم، دارم ذبح میکنم. بله نه لازم این وقتی گفت من دی رأی تو که انی از بهوک یعنی فراغت عمل، اما انی از بهوک اشتغال به عمل نه اشتغال به مقدمات عمل. بنابراین متن عمل یا باید گذشته باشد یا باید متلبس باشد، نه اینکه فقط به مقدماتش متلبس باشد. که یه خلاف ظاهری بالاخره هست،
خلاف ظاهری یعنی که در گوسفند درسته
بزاحت چون آخه قد صدقته یعنی تصدیق کردی اون چرا که دیدی.
صدقته مجاب به معنای تصدیق کردی نیست، اینجا باب تفعیل برای مبالغه است، یعنی تو راست دیدی.
نه این هم یک مجاز دیگه از صدقته، صدقه یعنی صدقه.
بله برای تکثیر میاد.
نه
تفعیل در اینجور موارد برای مبالغه میاد، معذرت میخوام.
نه
تصدیق کردی نیست،
نه تعدیه است.
خوب راست دیدی،
تعدیه است. صدقته غیر از صدقتو، صدقتو فعل نفس است، تصدیق فعل غیر، یعنی فعل غیر را به صدق نسبت دادم. تکذیب داریم و تصدیق در قرآن کریم صدقو و کذبو مقابل همان کذبو با آیات ربهم، یعنی نسبوه الی الکذب. صدقو یعنی نسبوه الی الصدق. التصدیق النسبه الی الصدق، التکذیب النسبه الی الکذب. قد یغال تفعیل معنا نسبه به مثال واضحش همین تصدیق و تکذیب است. قد صدقته یعنی اون چرا که دیدی او را نسبت به صدق داده ای، نه نسبت لفظی بلکه نسبت فعلی. کاری کرده ای که اون رؤیا را صادق نموده ای، این معنی تصدیق است. تکذیب یعنی کاری بکند که اون چرا که دیده است اون را کاذب بکند. تکذیب در مقابل تصدیق است. اومد بفهمید که درباره رؤیا تصدیق کرده ای، یعنی رؤیا را صادق کرده ای، جعلته صادقا، در حالی که این چه نیست. لذا اون آیون یعنی در اصول غیر اصول بردن به باب بدان، نو انت کتاب اصول ملاحظه فرمودید، مثال میزنن و عوامر امتحانیه، میگن به این که اون چه که خدای سبحان اراده کرده است امتحان بود، اون چه که خدای سبحان فرموده است امتحان بود، و ابراهیم سلام الله علیه از عهده امتحان به در آمد. خب امتحان مقدمات زب یا امتحان خود زب؟ باز بدون اینکه مسئله را به باب بدا ارجاع بدهند تتمیم نمی شود. لذا میگن به اینکه اول ذبح ولد را امر کرد بعد بدا حاصل شده است، این کاری است که اون آیون میکنن. این آیون اهل معرفت میگن به اینکه اون چه که در عالم رؤیا دید همون ذبح کبش بود، به شهادت قد صدقته، نه خلاف ظاهر هست نه ارجاع مسئله بداست و امثال زاله. بله دیگه، منتها این که باید همون مقام را درست میدید، چون درست ندید به صورت ذبح ورد در آمد، فدای این مرحله شد دیگه. نه دیگه، فدا کردیم ما، فدا دادیم او را به ذبح عظیم، فدا دادیم او را. این که بالاخره آمدن گوسفند و فدای تکلیف جدایی است که چه قائلین به بدا باید حل کنن، چه قائلین به عوامر امتحانی باید حل کنن، چه قائلین به این که در حقیقت اونجا که مرعی بود همین ذبح کبش بود باید حل کنن، چون یک مسئله است جدا در حقیقت.
امر حقیقی یعنی فدای از چین را مثل جریان عبدالمطلب با عبدالله نسبت شدار فدای همون امرو نزده.
این امر حقیقی نبودنش یه توجیه است دیگه که خلاف ظاهر دیگه، وگرنه امر حقیقی است.
یاد که تصرف میکنه، اگر اینجور باشه خوابی که ابراهیم و یعقوب و یوسف ببینه با خوابی که ملک و زندانی ببینه، هر دوش اینجور خیال بخواد درش تصرف بکنه یکسان و معبر بخواد، پس چه تفاوتی بین این دو ریزش و این دو احاطه؟
یکی حق است یکی باطل، یکی واسطه زیاده یکی واسطه کم. اون کم که ملک دید حق دید دیگه، منتها او رو هم اشاره میکنن. دیگران چون نتونستن عبور بکنن گفتن از غاص و احلام است، اما وقتی که خود او هم میدونست بالاخره باید یک عبورگاه و گذرگاهی داشته باشد، گفت این کنتم للرؤیا تعبرون. لذا یوسف صدیق سلام الله علیه به خوبی تعبیر کرده است به عین واقعیت بود، تزرعون سبع سنین. واقعیت واقعیت است، مثل این که چه پیامبر چه غیر پیامبر ما الان آفتاب رو میبینیم، ماه رو میبینیم، امثال ذلک. واقعیت واقعیت است که در قلب ریزش میکند. منتها یه وقت از مطلب خیلی عالی ریزش میکند، یه وقتی مطلب ضعیف یا متوسط، یه وقت از مطلبی که ریزش کرده است در اثر رسوبات فراوان وهم و خیال از کانالهای فراوان میگذرد که انباری میشود تا انسان وارد میدان تربار بشود یه برگ خوراکی پیدا کنه، تو این همه دسته ها بگرده طول میکشه. یه وقت است نه صاف یه گل ریحان و خلاصه یه جا سبز میشه، اینجا از غاص احلام است، اینجا نیست. فرق اینه که گاهی مسئله خرد و خوراک است که ملک میبینه، یه وقتی مسئله مقام فناست که ابراهیم میبینه، یه وقت از بلا واسطه میبیند، با واسطه کم میبیند، یه وقتی با واسطه فراوان میبیند. وگرنه اون چه که ریزش میکند حقه. خب بالاخره ریشه های این درباره نوع فواکم هست که مثلا هر چیزی که هست، هر اناری مثلا یه حبه بهشتی هم درش هست، اینا یعنی ریشش از اونجاست در حقیقت. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 189 که اول صفحه که به پایان بحث دیروز بود، این مقام مشاهده که مقام احسان است. عده‌ای در منزل برهانن، عده‌ای در منزل ایمان تقلیدین، عده‌ای در منزل احسان. منزل احسان بحثش قبلا مفصل گذشت، روایت احسانم گذشت و در آینده هم در صفحه 282 و همچنین صفحه 429 مسئله احسان خواهد آمد. مخصوصا در صفحه 429 که اصلا فصل به نام فصل احسان است و این حدیث معروف را که الاحسان ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک در اونجا نقل می شود. خب اولین سطر همین صفحه 189 این بود که قال سهل، در بعضی از نسخ دارد که قال سهل ابن عبدالله تستری، این ابن عبدالله هم در بعض نسخ است. خب فمن شهد الامر الذي قد شهدته يقول بقولي في خفاء و اعلاني، هر که اون چرا من دیدم ببیند، چه در علن چه در خفا، حرفی که من میزدم میبیند میزند. قرآن کریم فرمود که بین منها لما يهبط من خشيه الله، بعضی از سنگ ها هستند که از شدت ترس خدا هبوط میکنن و سقوط میکنن. خب اگه کسی این حرف ها را ببیند و این صحنه ها را بنگرد، همونطوری که من سخن گفتم، حرفی مثل سخن من دارد. ای من شهد الحقائق فی الغیب الالهی کما شهد تو و یجد الامر کما وجد تو لا یبالی ان یقول به مثل هذا القول فی السر و العلانیه، همین حرفی که من گفتم او هم بگوید که هرچه که بسیط تر است به خدا نزدیک تر است. و این من حال ما یهبتو من خشیت الله ولا تلتفت قولا یخالف قولنا ولا تبذر سمرا فی عرض عمیانی، توجه نکن به گفتار کسی که حرفش مخالف حرف ماست، که جمادات را شاعر و مدرک نمیدانند و میگویند تا موجود به مقام انسانیت رسید اهل تسبیح و معرفت و امثال ذالک نیست. و این حرفها را هم که یک گندمی است که میتواند در آینده مزرعه خوبی رو سرسبز کند، این را این هم این هنترا که از او به سمرا یاد میکنن، این را در سرزمین کور بذرافشانی نکن. اگر بذر را در سرزمین غیر مستعد افشندی، این را میگویند تبذیر و ابزار. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذر یعنی کسی که بذر را در سرزمین شورزار و غیر مستعد میپاشد. ولا تبذر سمرا فی ارض عمیانی، ای لا تلتفت الى قول المحجوبین من اهل النظر، یکی اونا که در مرحله برهانن، و غیرهم من المقلدین لهم و اهل الظاهر و اصحاب الظاهر، اونا که در مرحله ایمان تقلیدیان الذین لا علم لهم به حقایق الامور به اونها التفات نکن اذا کان قولهم مخالفا لقولنا و با اونها هم این حرف ها را در میون نگذار ولا تبذر الحنته السمراء ای القول الحق الذي يغذي الباطن والروح. سر این که از این معرفت به هنته سمراء یاد کرده است برای اینکه هنته غذاست و این مطالبم غذای باطن و روح است. این هنته سمراء و پربار را فی عرض استعداد الامیان نپاش، زیرا این گروه کسانی هستند که امیان کسانی هستند که الذین لا یبصرون الحق فی الاشیاء ولا یشاهدونه فی المظاهر هم الصم والبکم الذین اتی بهم لأسماء المعصوم فی نص قرآنی. این گروه در حقیقت صم و بکمن که نه می توانن با جمادات حرف بزنن، نه می توانن حرف اشاره بشنون. خب کسی که نمی تواند حرف اشاره بفهمد، نمی تواند با اشیا حرف بزند، نه اشیا حرف او رو می فهمند و حرف او رو گوش می دن، این صم بکم است. که عطا در به اینها، یعنی عطا در حق اینها برای اسما و گوش های ما معصوم، یعنی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در نص قرآن آورده است که سمون بکن ام بیون فهم لایقنون، لأنهم از سمو ان سماع الحق و البکمو ان القول بهی یعنی بالحق و الامیو ان شهودی یعنی شهود الحق استبع الله على قلوبهم به عدم اعطاء استعداد المشاهده و ادراک الحق کما اتى المعصوم ای نبینا صلی الله علیه و سلم فی القرآن فی حقهم که فرمود صم بکم عمی فهم لا یعقلون. اونگاه به یک نکته ادبی پردازند، فرمود که ول با فی بهم لتعدیه، فرمود اتا بهم یعنی اتا به هذا القول فی حقهم. این دیگه با بای تعدیه لازم نیست باشد، خود اتا هم لازم است هم متعدی. اتیتو یعنی آمدم، اتیتو یعنی آوردم، اتیناک القرآن عظیم هم آتیناک است هم اتیناک است. اتیناک یعنی آوردیم مثل شما، مثل آتیناک است. کلما روز اتو بهی متشابن اتو کار اوتو را می کند. اوتو مجهول ثلاثی مجرد است، اوتیه اوتیا اوتیو که شده اوتو، اوتو غیر از اوتوست. اوتو مجهول باب افعال است، اوتو مجهول باب فعل است. در قرآن کریم هم معلومش استعمال شد هم مجهولش، هم لازمش استعمال شد هم متعدیش. علی حال عطا متعدی است. این که فرمود اتا بهم اتیان آورد دیگر لات با برای تعدیه نباشه، ولی بای سله است. ول با فی بهم لتعدیه، ای اتا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به هذا القول در قرآن کریم فی حق این گروه. این تموم شد. حالا وارد اصل مسئله میشه. میفرمون اعلم ایدن الله و بیاک ان ابراهیم الخلیل علیه السلام قال لابنه انی ارافی المنام انی از بهک. ای رو گفت ول منام حضرت الخیال، حالا یا خواب است یا حالت منامیه است. اون حالت منامیه رو میگن منام، نه اینکه من خوابیدم در رخت خواب و این حال دیدم، نه در منام این حال بم شد. انی از با که فیل منام، منام حضرت الخیال است. باید از حضرت الخیال المقید به حضرت الخیال المطلق و از حضرت الخیال المطلق به حضرت الغیب عبور می کردن. اما فلم یعبرها، ایشون عبور تعبیر نکرد، یا خودش عبور نکرد، یا این حضرت را تعبیر نکرده است. باید تعبیر می کرد و عبور می داد و عبور نداد. اون چی که در آخرین بار در ذهن شریفش بود همون رو گفت. ای المنام حضرت المثال المقید المسمى بالخیال. این یک مطلب. فل مرئیو فیها، اون چه در حضرت خیال دیده می شود، قد یکون مطابقا لما یقعو فی الظاهر، یعنی فی الخارج، نظیر لتدخلون المسجد الحرام عاملین انشاءالله، و قد لا یکون کذالک، نظیر اون چه که است ابراهیم است یوسف سلام الله علیه ما دیدن بزرمیشون، بل یدرک نفسو معنا من المعانی الغیبیه، نفس معنای غیبی رو ادراک میکنند که اونجا سخن از صورت نیست، من الطریق الذی لا واسطه بینها و بین الحق او من المعانی المنتقشه فی الارواح العالیه. چون قبلا فرمودن به این که هر موجودی یه راه مستقیم با خدا دارد که بارها عرض شد، این در فلسفه و کلام نیست اصلا، یعنی یه بحثی در فلسفه یا کلام نیست که ثابت کند هر موجودی یه راه مستقیم با خدای سبحان دارد. معمولا در فلسفه و در کلام رو حفظ نظام طولی بحث میکنند، رو حساب حفظ نظام علت و معلول، رو حساب نظام مدبرات امر، رو حساب شافعین به شفاعت شافعی مثل اهل بیت در مختلف بحث میکنند. اما یه بحثی داشته باشن که هر موجودی در حفظ با حفظ نظام طولی در عین حال که نظام طولی دارد یه راه مرموز مستقیم ناشنای بین او و خدای او هست، این معمولا در کتاب های عقلی نیست و ما در عرفان از این حرفا فراوان. ایشون میفرمان به این که نفس یا اون راه مستقیمی که دارد چیز مطلبی را غیبی را از خدای سبحان دریافت میکنند، یا نه مع الواسطه از مخزن معانی غیبی در عالم ارواح درک میکند و عهد طریقین که جمعش هم ممکن است. یدرک النفس معنا من المعان الغیبیه یا من الطریق الذی لا واسطه بینها و بین الحق، او این معنا را هم در مقدمه پیام فرمودن هم چندین بار الان در خود شرح فصوص ذکر میکنن، او من المعان المنتقشه فی الارواح العالیه، این مال یافت عقل معنای غیبی را یا بلا واسطه یا مل واسطه. اونگاه طلب بسوله صورت مثالیه، صورت مثالیه برای او تلبیس میشه و یعنی به لباس برای اون معنا لباس مثالی دوخته میشود. برای اون معنای صورت مثالی ساخته میشود. مناسبتون من ما فی حضرت خیالهی من از صبر، این کار است، اونجه که انسان میابد اون حق است، اون صورت و اون نقشهی که این قوه خیال بازی کرده است یا رابطهش خیلی نزدیک است و خیلی روشن است، تعبیرش آسون، یا یه قدری پیچیده است تعبیرش پیچیده است، بالاخره باید انسان عبور بکند، بگذرد از اون چه که خیال ساخت با اون چه که عقل یافت، با اون چه که عقل یافت. فین بغی ان یعبر لیعلم المراد من از صور المرئیه، این اصل کلیست در اون چه که در انسان میبیند در حالت منامی، حالا چه خواب باشد، اعضای ظاهری، یعنی اعضای ظاهری خواب نباشد، حالت منامی باشد. بعد بیان این اصل کلی به مقدمه اونگاه به اصل قصه پردازیم. فرمود به ابراهیم علیه السلام لم یعبر این صورت را، لأن الانبیاء والکمل اکثر ما یشاهدون اکثر ما یشاهدون الامور این فی العالم المثالی المطلق است، چون نوعا هرچی میبینن در مثال مطلق میبینن و مثال مطلق ارتباط تنگاتنگ با جهان غیب دارد، واسطه نیست، دیگه تعبیر نمیخواد. لأن الانبیاء والکمل اکثر ما یشاهدون الامور این فی العالم المثالی المطلق است، این صغرا، و کل ما یرا فیه لابد ان یکون حقا مطابقا للواقع این کبرا، پس بنابراین نظیر لتدخل المسجد الحرام خواهد بود و دیگه تعبیر نمیخواد. فظن ابراهیم علیه السلام انه شاهد فیه، خیال کرد اون چیزی هم که در الان دید در مثال مطلق دید، در حالی که در مثال مقید دید نه در مثال مطلق. فلم یعبرها، یا نه او ظن ان الحق امره بذلک، خیال کرد که خدای سبحان او رو به همین این ذبح ولد امر کرده است در حالی که این چنین نبود. از کسی رو می در انبیا یوهون فی مناماتهم فصدق منامه، این وحیشون در منام بود و ایشون هم در اون جرایم که دید هم رو تصدیق کرد. و کان کبش زهر فی صورت ابن ابراهیم، اون چی که در عالم معنا دید همون ذبح کبش بود و این ذبح کبش به صورت ذبح ولد در آمده است برای تناسبی که در مقام تسلیم هست. بالاخره باید یک چیزی رو نسبت داد، قائلین بدام هم میگن دیگه، اون چی که هست ابراهیم جزمن به فرزندش گفت و آماده شد ذبح ولد بود، در حالی که امر بدائی بود، امر چیز دیگر بود.
ولی ذبح ولد به عالم غیب نزدیکتره، چون به سلم من این صورت صورت واقعی نزدیکی
نه نه این و نه او، اون چه که در واقع هست تسلیم خود است ابراهیم است. بلغ ما بلغ، خیلی خوب. این معنای غیبی، این معنای غیبی به دست به صورت مثال که ترسیم می شود، مثل این که چطور می گوین انسان باید در برابر اوامر الهی کلمیت بین ید الغاسل باشد، این هم همینطور است. این معنا را وقتی قوه خیال بخواهد ترسیم کند به صورت ذبح کبش ترسیم کند و از اونجا منتقل می شود به ذبح ولد. هر دو لباس راستین است، منطقه که بلاواسه کنون بلاست. و کان کبش زهر فی صورت ابن ابراهیم فی المنام فصدق ابراهیم علیه السلام الرؤیا، ایل کبش المفدی به هو الذی کان مراد الله فی نفس الامر، اون بود. فزهر اون کبش فی صورت اسحاق یا صورت اسماعیل لمناسبت واقعت بینهما، بین اسماعیل و بین کبش این هست. اسماعیل هم سلم محض است، یا ابتف المات و عمر ستجدون ان شاء الله من الصابرین. کبش هم سلم محض است در بین حیوانات برای زر. و هیه اون مناسبت اسلامه، یعنی اسلام اسحاق، اسلام فرزند ابراهیم سلام الله علیه، لوجه الله و انقیاده لأحکام الله. فصدق ابراهیم علیه السلام الرؤیا به ان قصد ذبح ابنه و فداه ربه من وهم ابراهیم، این فدیه اوست، این کفاره، این تبدیل است، این بدل این تبدیل است. ففداه ربه من وهم ابراهیم ای من جهت وهمه، خب به چی فدا کرد؟ به ذبح العظیم، که این ذبح العظیم هو تعبیر رؤیاه عند الله، این رؤیا را عند الله اگر بخوان تعبیر کنن کبش در می آید. ابراهیم سلام الله علیه رؤیا را تعبیر نکرد، این و اون چیزی که دید خواست عمل کند. خدای سبحان فرمود که تعبیرت این است، این تعبیر رؤیاست در حقیقت. اون چی که هست ابراهیم دید در عالم غیب دید تسلیم محض بود. این تسلیم محض را وقتی قوه واهمه یا قوه خیال بخوان ترسیم کنن مسئله گوسفند کشی در میاد. همونطور گوسفند سلم محض است، تابع ذابح است، ابراهیم سلام الله علیه که در برابر هر قوه و بنصر و آلهتکم سلم محض است، اون معنا به صورت ذبح کبش در میاد. اول فهمودن که اون چیزی که نام میابن یا بلاواسطه یا از ارواح منتقش در عالم غیب معنا رو میابند. اون مقام فناست. این دیگه صورت نیست، نه ذبح ولد است نه ذبح کبش. این معنا را قوه خیال به صورتی ترسیم میکند، یا به صورت بیا به صورت ذبح کبش یا به صورت ذبح ولد. و چون قوه خیال دقیق خیال مقید به صورت ذبح ولد ترسیم کرده است، در حالی که تعبیر اون ذبح کبش بود نه ذبح ولد، زیرا خود ذبح کبش این اگه کسی ازش عبور بکند به اون واقع میرسد. الان اون چی که در ذهن ماست خود قصه است، یعنی هست ابراهیم بود و برشم که خوابی دید است که درد ذبح ولد میکند. حالا ما فرض کنیم دیگه خوابی نبود، خود حضرت سلام الله علیه در بیداری این معنا برش مسلم شد که سلم محض است. این حالت منامیه که به حضرت دست داد، این مقام فنا و مقام فداست که در مقام حرق و هوبن سرو آلتکم سلم محض است. این معنا را قوه خیال ترسیم می کند. به چه نفع ترسیم می کند؟ بین که همونطوری که گوسفند بین یده ذابح سلم محض است، این عبد هم بین یده اراده مولا سلم محض است. این مثال اونم ممثل، این اصل واجریان. از اینجا منتقل شدم به مرحله ذبح ولد، در حال که ذبح ولد نبود، اونچه که بود ذبح کبش بود، تسلیم بود. نه تسلیم بود. اون چی که تسلیم هست مقام خودش هست که همه جا حاضر است. حتی اون چی که تظاهر باید می داشت خدای سبحان تعبیر کرد که تعبیر اون چی که تو دیدی ذبح کبش است. بله، اون که در خود فرزندش خواب ندید، البته فرزند تسلیم هست، حرفی در اون نیست، اما اونجا که مربوط به رؤیاست مال خود است ابراهیم است. به ذبح العظیم میشه بیداری دیگه. الان اونجا که در ذهن ماست اینه که خوابی بود که ازت خواب دید دارد فرزند میکوشد، بعد بدل از فرزند گوسفند رو ذبح کردن، در حالی که شاید این چه نباشد. اونجه که در حالت منامیه برای اصل حضرت پیش آمد اینه که حضرت رسید به مقام فنا. اونچه را که یافت این بود، وقت قوه خیال همین معنا را به صورت ذبح ترسیم میکند. مثل این که انسانی که حکمت نصیبش میشود قوه خیال ترسیم میکند که دارد شیر مینوشد، یا علم نصیبش می شود قوه خیال ترسیم می کند که در استخر زلال شنا می کند. اینجا هم رسیدن به مقام فنا را قوه خیال ترسیم می کند به ذبح کبش یا به ذبح ولد. این ذبح ولد تعبیری دارد که ازش باید عبور کرد، باید عبور کرد به ذبح کبش رسید. ذبح کبش یعنی چه؟ ذبح کبش فیلمی از مقام فناست. خلاصه الذي هو تعبير رؤياه عند الله وهو لا يشعر، یعنی خود ابراهیم سلام الله علیه توجه نکردن به اینکه اون چه که باید تعبیر میشد این است. الحمدلله.